بشه و در عناوینی که برای حوزه اجرایی حقوق زنان انتخاب می شده در دستگاه اجرایی و قانونگذاری کشور، چه در مراحل مختلف سخنرانی های ایشون به مناسبت های مختلف، ما همیشه شاهد این بودیم که ایشون ترجیح می دن که زن رو یک عضوی در یک خانواده ببینن، نه یک عضو و واحد هویت مستقل در جامعه. دلایل بسیاری میشه برای این عنوان کرد، ولی اگر به همین سخنرانیشون مراجعه بکنیم میبینیم تأکیدی که کرده خانواده رو یک نهاد الهی توصیف بکنه. ببینید این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یک خانواده الهی که در واقع در کنار اون شرایط امروز جامعه هم به شرایط صدر اسلام نسبت داده میشه، به طور موازی میگه ما همون شرایط رو داریم پیش میبریم. نگه داشتن کانونهایی هست از نظر من که میتونه مقاومت بکنه در برابر تغییراتی که از هر طرف، چه در داخل جامعه چه در بیرون جامعه، در عرصه جهانی داره این تغییرات رو رقم میزنه. به نظر من از جایگاه آقای خامنه‌ای، خانواده نهادی هست که هنوز میتونه سنت‌ها و قوانین تحمیلی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه، و اگر این واحدها در واقع همونطور که در سالهای اخیر دیدین به سمت فروپاشی، به سمت جدا کردن، به سمت هویت‌های مستقل افراد و هویت‌های فردی افراد پیش بره، مقاومت در برابر این تحمیل قوانین، تحمیل شرایط جمهوری اسلامی به مردم سخت‌تر خواهد شد.
خانم امینی، یکی از مسائلی که این روزها مردم به شدت با اون درگیر هستن مسائل اقتصادی هست، چیزی که به گفته برخی از کارشناسان تأثیر خیلی زیادی داشته بر تصمیم گیری برای ازدواج. چرا آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاش هیچ اشاره‌ای به مسائل اقتصادی که در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مردم پیش اومده نمی‌کنه؟
بهتر از هر کسی میدونه در پرداختن به مشکلات و پرداختن به مسائلی که در جامعه جریان داره، از اقتصادی گرفته تا مشکلات دیگه، به نوعی مسئولیت پذیری در برابر این مشکلات هست. شما اگر مشکل رو بپذیری، باید بپذیری که مسئول این مشکل چی هست، و همه میدونن و ایشون بهتر از همه میدونن که شخص ایشان مهمترین عامل و مهمترین علت تمام این مشکلات هست. بنابراین اشاره به مسائل اقتصادی، اونم در روزی که ایشون ترجیح میدن با حاله ای از قداست، با صحبت کردن در مورد یک پدیده الهی یا مثالهای از این دست به دورش حاله ای از تقدس بکشن، ترجیح نمیدن با پرداختن به مشکلات بار دیگه نقش خودشون و ضعف خودشون رو در این زمینه گوشزد کنن.
به نظر میرسه که موجی در جهان در حال گسترش هست که در اون تغییرات بنیادین در تفکر جوامع نسبت به خانواده داره رخ میده. آقای خامنه‌ای هم امروز در سخنانش ازدواج سفید رو که در ایران داره گسترش پیدا میکنه رو مورد سوال قرار داد. به نظر شما چقدر میشه ارتباط برقرار کرد بین آن چیزی که در جامعه جهانی در حال رخ دادن هست با آن چیزی که در جامعه ایران داریم مشاهده میکنیم؟
تمام سیاست های جمهوری اسلامی نه فقط حال حاضر، در 40 سال گذشته این بوده که از یک طرف ایران رو تبدیل به جزیره جدا افتاده بکنن که با معیارهای اسلامی، دینی و ارزش‌های مقدس خودشون سازگار باشه و به مثل یک نمونه‌ای باشه که اون رو به دنیا عرضه بکنن. جنبه دیگرش همین جنبه صدور این نمونه به کشورهای دیگه، به جوامع دیگر هست. اما به هر حال این سیاست در واقع هم نادرست و هم ناموفقی بوده. امروز شما نمیتونید جلوی ماهواره و جلوی امواج رادیویی رسانه ها و امواج رادیویی شهروندان امروز جامعه جهانی رو بگیرین و ایران اون جزیره جدا افتاده ای که جمهوری اسلامی آرزو داشت نمونه اسلامی یک حکومت ارزشی باشه نیست و نخواهد بود. بنابراین عملا این سیاست یک سیاست شکست خورده هست، اما به نوعی با سرنوشت جمهوری اسلامی و با سرنوشت رهبر جمهوری اسلامی هم گره خورده و طبیعی هست که ایشون هنوز از این نمونه، از این جزیره اوتوپیا، از این ایدئالی که در ذهنشون هست حمایت بکنن. اما اون چیزی که در واقعیت رخ میده این هست که ما هر روز و هر روز با فیلتر شکنهای بیشتری روبرو هستیم برای اینکه این پیوند جامعه ایران با جامعه جهانی بیشتر بشه.
آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ بود. مردم تو دست نگرفتی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در هفتم اسفند سال 1331 خورشیدی لایحه تصویب استقلال وکلا به ابتکار محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران به تصویب رسید. پس از انقلاب 57 و در سالهای اخیر تعدادی از وکلا همچون نسرین ستوده مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های در نظر گرفته از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی شدند. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هفتم اسفند ماه مراسم گرامی داشته 66 سال استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در حالی در ایران برگزار می شود که در ماهای اخیر تعدادی از سازمانهای حقوق بشر نسبت به فشار وکلا در ایران ابراز نگرانی کردند. این روز به مناسبت تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با پافشاری دکتر محمد مصدق حقوقدان و نخست وزیر وقت در هفت اسفند 1331 روز وکیل مدافع نام گرفته است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا یادگار ارزشمند دکتر محمد مصدقه. قبل از اون دادن پروانه وکالت و سر سامون دادن به این حرفه جز وظایف وزیر دادگستری بود. با تصویب این لایحه کلیه امور وکلا واگذار شد به خودشون. قانون وکلا تأسیس شد و به وسیله هیئت مدیره منتخب از خود وکلا اداره می شد. اینها بر طبق قانون می توانستند پروانه وکالت بدن، نظارت بر کار وکلا بکنند و امور صنفی رو اداره می کردند. بعد بدین منوال بود تا انقلاب 1357. از اونجایی که وکلا به علت استقلالی که داشتند توانسته بودند در کارهای سیاسی و دفاع از تمام سیاسی مفید واقع بشد، به خصوص در آستانه انقلاب، تا حدی که در روزهای انقلاب خانواده زندانیان سیاسی می آمدن در کانون وکلا متأثر می شدن. نیرو و قوهی که کانون وکلا داشت باعث شد که حکومت نوپای اسلامی از این سنف بترسد و به بهانه پاکسازی وکلا کانون وکلا رو تعطیل کرد.
به گفته یه خانم عبادی، کانون وکلا بر اثر فشار بین المللی در اوایل سال 1371 به شرط تایید صلاحیت اعضای آن از سوی قوه قضاییه دوباره بازگشایی شد، اما دیگر استقلال سابق را نداشت.
کانون وکلا سالهای سال تعطیل بود تا اینکه در اثر فشار بین‌المللی مجبور شدن بازگشایی کنن. ولی که قبل از بازگشایی، برای اینکه با کانون وکلا دو مرتبه با به دست آوردن استقلال بخواهد گلیم خودش فراتر بگذاره، نظارت استصوابی هم به کانون وکلا را و در بازگشایی کانون وکلا در سال 1371 اتفاق افتاد، دیگه کانون وکلا اون کانون وکلای سابق نبود و استقلال خودش را از دست داد.
خانم عبادی در پایان گفتگوی خودش با رادیو فردا از مشکلات و محدودیت‌های وکلا گفت.
کانون وکلا چون دچار نظارت استثنایی شده و اعضای هیئت مدیره باید مورد اعتماد دادگاه انتظامی قضات، یعنی وزارت و همچنین وزارت اطلاعات باشن، بنابراین نمیتونه استقلال خودش رو حفظ بکنه و به همین دلیل ما شاهد هستیم با وجود گرفتاری های متعددی که از سوی دادگاه انقلاب برای وکلا پیش میاد، ما حرکتی در خور از سوی هیئت مدیره نمیبینیم. از سوی دیگر دادگاه انقلاب با وکلایی که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنند به شدت برخورد میکنه و معتقد است که شما از اینها دفاع میکنید همسوی اونها هستید. ما همواره گفتیم مگر وکیلی که از یک قاتل دفاع میکنه شریک جرم او میشود، پس چرا شما وکیلی که از یک متهم سیاسی دفاع میکنید اونو هم ردیف او قرار میدید؟ هرکس باید چه وکیل داشته باشد. و در حقیقت محدودیتی که برای وکلا ایجاد میکنن به این دلیل است که متهمان سیاسی عقیدتی اینها بدون دفاع در دادگاه بمانند و هیچ وکیلی جرأت نکنه از اونها دفاع بکنه.
به گفته یه تعدادی از مدافعین حقوق بشر، ایران از جمله معدود کشورهایی است که استقلال وکلا از آنان ثبت شده است و از حضورشان در بسیاری از دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.